دو بعد از ظهر در ایران است و این ساعت 14 از رادیو فردا است. خوش اومدید به برنامه ساعت 14 با من محمد زرقامی. 26 روز از دی ماه 1404 سپری شد. امروز جمعه است، یک روز تعطیل، اما یک روز تعطیل نه مثل هر روز تعطیل دیگری. با توجه به اعتراض هایی که در روزهای گذشته شاهدش بودیم و با توجه به اینکه بسیاری از معترضانی که در خیابان ها حضور داشتن، بنابر آنچه که برخی از سازمان های حقوق بشری اعلام کردن، در گزارش ها اومده قربانی خشونت های حکومتی شدن، شاید این جمعه جمعه معمولی نباشه برای بسیاری از ایرانیانی که همکنون رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن. این رو هم بگم که شما که در ایران هستید و همچنان چراغ‌های رابطتون خاموش، اینترنت در دسترستون نیست، میتونید از طریق امواج کوتاه و در این لحظه‌ای که ما با هم هستیم میتونید شما ما رو از طریق 15110 کیلوهرتز و 15310 کیلوهرتز دنبال کنید. یعنی از این لحظه شما میتونید شنونده ما باشید و شنونده رادیو فردا. پس فراموش نکنید 15110 کیلوهرتز. بریم سراغ تازه ترین خبرها با جمشید زند.
با سلام. نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد واشنگتن در کنار مردم شجاع ایران ایستاده و رئیس جمهور دونالد ترامپ روشن کرده است که همه گزینه‌ها برای توقف کشتار روی میز قرار دارد. مایک والز روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت سطح خشونت و سرکوب در ایران پیامدهای مستقیم برای صلح و امنیت بین‌المللی دارد. روز جمعه کاخ کرملین خبر داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با مسعود پزشکیان گفتگوی تلفنی انجام داده است. به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، پوتین به تلاش‌های خود برای کاستن از تنش‌ها در منطقه ادامه خواهد داد. پیش از تماس با مسعود پزشکیان، آقای پوتین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره مسائل مربوط به ایران و خاورمیانه گفتگو کرد. به گفته سخنگوی کرملین در این گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین با آقای نتانیاهو پیشنهاد میانجیگری بین ایران و اسرائیل را مطرح کرده است. آقای پوتین به نتانیاهو گفته است مسکو خواهان تشدید تلاش‌های دیپلماتیک و سیاسی برای تضمین ثبات و امنیت در منطقه است. روسیه که یکی از متحدان منطقی و بین‌المللی ایران به شمار می‌آید، گزارش‌ها درباره احتمال عملیات نظامی ایالات متحده علیه ایران را بسیار نگران کننده خوانده است. همزمان با افزایش تنش‌ها با ایران، وزارت دفاع ایالات متحده تأیید کرده است که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خاورمیانه اعزام شده است. پیش از حرکت به سوی خاورمیانه، ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و کشتی‌های جنگی همراهان در مأموریتی در دریای چین جنوبی بودند و رسیدن این ناو به منطقه خاورمیانه حدود یک هفته طول می کشد. این ناو شامل جت‌های جنگنده دست کم یک زیردریایی نظامی و موشک‌های هدایت شونده است. مقام‌های آمریکایی گفتند این نقل و انتقالات بخشی از روند آماده سازی نیروهاست و در حال حاضر هیچ ناو هواپیمابری در منطقه خاورمیانه تحت فرماندهی ستکام مستقر نیست. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در جدیدترین گزارش خود درباره اعتراضات اخیر اعلام کرده که بر اساس ارزیابی این سازمان تاکنون 20,000 نفر از معترضان بازداشت شدند. در این گزارش گفته شده که با وجود قطعی اینترنت، سازمان حقوق بشر ایران کشته شدن دست کم 3,428 معترض از آغاز اعتراضات و مجروح شدن هزاران نفر را تایید می‌کند. سازمان حقوق بشر ایران به شواهدی تازه از استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های سنگین از جمله دشکا و تیربار در حمله به معترضان و کشتار جمعی آنها در فاصله روزهای 18 تا 21 دی ماه دست یافته است. این گزارش به نقل از شاهدان عینی فضای برخی شهرها پس از غروب را با حکومت نظامی مقایسه کرده و آورده است در بسیاری از شهرهای ایران نیروهای امنیتی و نظامی حضور گسترده دارند. و به گزارش نت بلاکس، نهاد بین‌المللی پایش اینترنت، روز جمعه قطع اینترنت در ایران از 180 ساعت گذشت که طولانی ترین دوره قطع ارتباطات دیجیتالی ایران با جهان خارج به شمار می‌رود. نت بلاکس اعلام کرده که هنوز هیچ نشانه‌ای از بازگشت حتی محدود و منطقه اینترنت در ایران مشاهده نمی شود. شماری از کاربران هم که به اینترنت جهانی از طریق ماهواره‌های استارلینک دسترسی محدود دارند با هشدار و تهدید مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی روبرو شدند. نهادهای امنیتی و ارتباطات ایران در تلاشند از طرق مختلف دسترسی کاربران به استارلینک را مسدود کنند. چند روز پیش ایلان ماسک اعلام کرد که استارلینک برای کاربران ایرانی مجانی خواهد بود. روز گذشته هم فرانسه اعلام کرد در حال بررسی ارسال پایانهای یوتلسات به ایران است.
جمشید زن تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شمایی که شنونده ساعت 14 هستید این برنامه رو میتونید تمکنون به جز امواج کوتاه که در ابتدای برنامه اشاره کردم و در طول برنامه باز هم ازش یادی خواهم کرد، میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com و همچنین از طریق یوتیوب و در کنار اون ماهواره از یاست شنونده ما باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
شب گذشته جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اعتراضهای سراسری در ایران و سرکوب معترضان به درخواست آمریکا برگزار شد. بعد از ظهر پنجشنبه بود که این در از نشست در نیویورک برگزار شد. نشستی بود پرتنش که با طرح دیدگاه‌های متناقض اعضا، هشدارهای تند آمریکا و دفاع شدید اللحن نماینده جمهوری اسلامی ایران از عملکرد حکومت همراه بود. این نشست در نهایت بدون صدور هیچ گونه بیانیه یا قطعنامه‌ای به پایان رسید. نسرین افشار.
جلسه نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه پنجشنبه تحت عنوان وضعیت در خاورمیانه و با تمرکز ویژه بر اعتراضات گسترده و درگیری‌های اخیر در ایران برگزار شد. این جلسه که در فضای ملتهب دیپلماتیک و پس از هفته‌ها تنش میان تهران و واشنگتن و همچنین وعده‌های کمک دونالد ترامپ به معترضان ایرانی تشکیل شد. این نشست با سخنان سفرای کشورهای عضو درباره وضعیت ایران آغاز و با سخنان شدید و لحن سفیر ایران که آمریکا و اسرائیل را متهم به دخالت در این کشور کرد پایان یافت. در ابتدای جلسه مارتا پوبی دستیار دبیر کل سازمان ملل در امور آفریقا به نمایندگی از بخش سیاسی گزارشی از وضعیت میدانی ارائه داد. او با اشاره به آمارهای تایید نشده گفت که در جریان اعتراضات اخیر صدها یا حتی هزاران نفر کشته شدند. به گفته او تخمین زده می شود که بیش از 18 هزار نفر در این مدت بازداشت شدند. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز با لحنی تند پیامی مستقیم از سوی دونالد ترامپ قرائت کرد.
President Trump is a man of action, not endless talk like we see at the United Nations. He has made it clear all options.
او تاکید کرد که دوران مذاکرات بی پایان به سر آمده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مرد عمل است، نه اهل سخنرانی های بیهوده، و افزود این را جمهوری اسلامی بهتر از همه می داند. آقای والتس همچنین با اشاره به استفاده از پهپادها در سرکوب اعتراضات اعلام کرد که واشنگتن همه ی گزینه‌ها را برای توقف آنچه کشتار معترضان خواند روی میز دارد. از سوی دیگر واسیلی نبنزیا نماینده روسیه که از متحدان اصلی جمهوری اسلامی است در این نشست سخنرانی کرد. او این جلسه را یک سیرک سیاسی و نمایش پوچ توصیف کرد. او با متهم کردن آمریکا به استفاده ابزاری از حقوق بشر برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیک گفت که مسائل داخلی ایران تهدیدی برای صلح بین المللی نیست و آمریکا با دعوت از مخالفان حکومت عملاً در حال مهندسی تغییر رژیم است. اما یکی از نکات این نشست دعوت آمریکا از دو فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی یعنی مسیح علی نژاد فعال رسانه‌ای و کنشگر مخالف حکومت ایران و همچنین احمد باطبی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که در ایران هم زندانی بوده برای سخنرانی در برابر اعضای شورا بود. مسیح علی نژاد در سخنان خود اعضای شورا را به بی‌عملی متهم کرد. او خواستار انزوای کامل دیپلماتیک جمهوری اسلامی شد.
The Iranian people are asking the world to help through actions, not back-to-back meetings and
خانم علی نژاد همچنین مستقیما نماینده ایران را مورد خطاب قرار داد و به تهدیدهای جانی علیه خود در خاک آمریکا اشاره کرد.
I'm here in front of you. You tried to kill me, but you couldn't.
احمد باطبی نیز با روایت تجربیات شخصی خود از زندان از جامعه جهانی خواست که اجازه ندهند سرکوب‌ها در سکوت خبری ادامه یابد. در انتها نیز غلام حسین درزی، نماینده ایران در سازمان ملل، ضمن اعتراض شدید به برگزاری این جلسه، آن را نقض فاحش منشور ملل متحد و دخالت در امور حاکمیت یک کشور عضو دانست. این جلسه اما بدون صدور قطعنامه یا بیانیه مشترک به پایان رسید. در این نشست دو روایت مطرح شد. روایتی که وضعیت ایران را تهدید فوری علیه صلح جهانی می‌بیند و روایتی که آن را توطئه غربی برای بی‌ثباتی قلمداد می‌کند. با توجه به بنبست در شورای امنیت احتمال می‌رود فشارهای بعدی خارج از چارچوب سازمان ملل و در قالب ائتلاف‌های داوطلبانه و یا تحریم‌های بیشتر تشدید شود.
گزارش نسرین افشار بود از نشست پرتنش شورای امنیت سازمان ملل متحد که به بررسی اعتراضات سراسری در ایران اختصاص داشت، نشستی که قطعنامه‌ای در پی نداشت. اما فرشته قاضی همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به آخرین اخبار اطلاعات، با توجه به اینکه به هر حال روند اطلاع رسانی در ایران هم به میشه گفت مشکل برخورده با نبود اینترنت، ما نمیتونیم اخبار و اطلاعات رو بگیریم، ولی همکاران من تلاش کردن که آخرین خبرهایی رو که تونستن گردآوری کنن در ارتباط با آنچه که در ایران میگذرد.
محمد، امروز هشتمین روزه که اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران قطع است. نت بلاکس، نهاد ناظری که دسترسی به اینترنت در جهان رو رصد می‌کنه، میگه که الان از آبان 98 هم فراتر رفته و در واقع یکی از گسترده‌ترین قطعی‌های اینترنت در جهان رو شاهد هستیم. از پنجشنبه 18 دی این اتفاق شروع شد، یعنی قطعی اینترنت، بسته شدن راه‌های ارتباطی. برای همین از آمار دقیق کشته شدگان، بازداشت شدگان، زخمی‌ها خبری دقیقی در دست نیست. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ جدیدترین آماری که داده، دست کم 3428 نفر رو تایید کرده که کشته شدن، هزاران نفر مجروح شدن و بیش از 20 نفر هم بازداشت شدن. حساب اینترنتی وحید آنلاین ویدیویی از مشهد منتشر کرده که فضای به شدت امنیتی رو در این شهر نشون میده. در شهرهای دیگه هم جو امنیتیه و به خصوص در زاهدان، با توجه به اینکه امروز مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان قراره در نماز جمعه صحبت کنه، به شدت امنیتی اطراف مسجد مکی. میدونیم که مولوی عبدالحمید مشخصا گفته که کشتار هزاران معترض در تهران و دیگر شهرهای کشورمان فاجعه ای هولناک و سابقه بوده. در کنار اینها ایرانیانی که از ایران میان بیرون، محمد، الان شدن در واقع کانالی که از ایران خبر بیرون میارن. شاهدان عینی بخش ارمنی و بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد با برخی از اونها صحبت کرده. بریم به ایروان و که همکاران ما در بخش ارمنی با مسافری که از ایران رسیده از مشاهداتش حرف زدن.
یه جایی رو که من خودم دیدم، یه کوه از آدم‌هایی بودن که روی همدیگه سوار شده بودن و موبایلای توی جیباشون زنگ می‌خورد، موبایلشون، مادر پدرشون ازشون خبر نداشتن.
و همچنین دوشنبه، باز شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، مسافری که از ایران رسیده.
همه کسی کار آشنا سرا دارن، کسانی که کشته شده باشه
و هنوز تظاهرگرا در خیابانا زیاد هست.
نه، ضد شورش همشون با کلاشینکوف و مسلح تفنگای جنگی تو خیابونن.
اینا صدای ایرانیانی است که تازه از ایران اومدن بیرون.
خیلی جالب بود در صحبتهایی که از تاجیکستان داشتیم، امروز خبرنگار الجزیره در تهران هم میگفت که وضعیت شهر کاملا به صورتیه که نیروهای بسیج، سپاه و نیروهای انتظامی در سرتاسر شهر دیده میشن و شهر وضعیت اون تصویری که ارائه میشد وضعیت پلیسی میشد، گفت که داره.
دقیقاً محمد، حالا تو این وضعیتی که دسترسی از خارج از ایران به روزنامه‌های چاپ تهران هم وجود نداره قطعه، اما متن 4 گزارش منتشر شده در روزنامه‌های شرق و هم‌میهن به دست ما در رادیو فردا رسیده که ابعاد دیگری از شدت گستردگی سرکوب اعتراضات رو نشون میده. به رغم فشار سانسور حاکم بر رسانه‌ها، جزئیاتی تکان دهنده دارن و مروری بر اونها میتونه تصویری از شمار بالای قربانیان و شرایط ناگوار خانواده ها رو ترسیم بکنه. مثلا روزنامه هم‌میهن در گزارشی نوشته در نخستین روزی که بستگان قربانیان برای شناسایی افراد مراجعه میکردن، پزشکی قانونی کریزه که اجازه میداد که پیکرها رو ببینن، احراز هویت کنن، ولی از روز دوم رویه تغییر میکنه. پزشکی قانونی فقط تصاویر چهرهای پیکرها رو نشون میده برای احراز هویت. به دشواری شناسایی پیکرها اشاره کرده، وضعیت نامناسب اونها. مثلا همیهن از جمله از خواهر یکی از قربانیان نوشته که تصویر رو روی نمایشگر دیده، به دلیل ورم و خونی بودن سر و صورت پیکر و برخی شباهت ها مطمئن نبوده پیکر برادرشه، در حالی که یه پیکر دیگر هم شناسایی کرده بودن، در تدارک این بودن که به خاک بسپرن. همیهن نوشته که تنوع و طیف گسترده‌ای از قربانیان کشته شدگان وجود داره، تعداد زیادی نوجوان 15-16 ساله، کسانی که رهگذر بودن، کسانی که در اعتراضات بودن، یعنی از همه طیف وجود دارن بین اینها. یا شرق از در واقع آمار بالای آسیب دیدگان چشمی و فشار مضاعف روی کادر درمانی بیمارستان‌های تخصصی چشم نوشته، از کمبود پزشک و پرستار به دلیل حجم بالای زخمی‌ها و مجروحان. شرق همچنین از شمار بالای بازداشتی‌ها و بلاتکلیفی بسیاری از خانواده‌ها نوشته، از اینکه جلوی در زندان اوین گروهی از زنان و مردان رو دیده که به امید اینکه فقط نشانی از خانواده‌هاشون اعضای خانواده‌شون پیدا کنن، و اینکه همین که بفهمن بازداشتن، زنده هستن، براشون خیلی اهمیت داره. این گزارش‌های بسیار تکان دهنده‌ای هست. تأکید می‌کنم که این روزنامه‌نگاران در ایران زیر فشارهای امنیتی، سانسور و انواع اقسام فشارها دارن اطلاع رسانی می‌کنن.
سپاس از تو فرشته قاضی. اجازه بده که بعد خیلی کوتاه، چون فرصتمون هم الان من اعلام کردن که زیاد نیست و بعد برنامه رو هم ادامه بدیم، یک نگاهی هم می‌خوای بکن خیلی کوتاه به واکنش‌های بین‌المللی و پس از اون.
محمد، خیلی کوتاه بگم جدیدترین اظهار نظری که از آمریکا شنیدیم، استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه هست که وقت در پاسخ به این سوال که آیا باید منتظر عملیات نظامی علیه ایران باشیم، گفته که امیدوار مسائل با ایران از طریق دیپلماتیک حل بشه. گفته که نتیجه آلترناتیو دیگه برای ایران بسیار بده. میدونیم که طی روزهای گذشته اخباری هم منتشر شد از 4 کشور عربی خاورمیانه که مخالف حمله نظامی دونالد ترامپ به ایران بودند، در این باره با آمریکا مذاکره کردند. ولی همزمان با همه اینها خبر اومده که وزارت دفاع ایالات متحده تایید کرده که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن رو به خاورمیانه اعزام کرده. یک هفته طول خواهد کشید که این ناو برسه. و کوتاه اینم بگم که سوئیس، کشوری که همیشه بی‌طرفی، موضع بی‌طرفی میگیره، امروز به کشورهای دیگه‌ای پیوسته که سفیر ایران رو احضار کرده، شدیدترین نگرانی خودش رو نسبت به سرکوب اعتراضات سراسری در ایران ابراز کرده. دیروز هم خبری اومده بود که سوئیس، رئیس اداره امنیت بین الملل در وزارت امور خارجه سوئیس، تلفنی با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفتگو کرده، پیشنهاد داده که سوئیس میتونه میانجیگری بکنه بین ایران و آمریکا. امروز هم مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با پوتین گفتگوی تلفنی داشته، در این گفتگو هم پوتین پیشنهاد میانجیگری داده.
پرشته قاضی، سپاس از تو. در ارتباط با اعتراض ها، شنوندگان رادیو فردا هم نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشتن. بابک در فنلاند برای ما نوشته با توجه به اینکه میدونیم تجمع هایی رو هم در حمایت از حکومت در ایران برگزار کردند و در اون تجمع ها گفته که چرا تروریست ها به گفته بابک به راهپیمایی حکومتی حمله نکردند. ناهید می نویسه ملت بی سلاح را هسته های تروریستی می نامید و با اسلحه های جنگی به آنها شلیک می کنید. و شنونده دیگری به اسم عطار برای ما نوشته هر وقت لبخند می زنم احساس می کنم به آنچه که درونم است خیانت می کنم. این تعدادی از نظرات شما بود که براتون خوندم. البته در طول برنامه اگر فرصت بشه باز هم به نظرات شما باز خواهم گشت، اما در ادامه بپردازیم به میانجیگری که تعدادی از کشورها انجام دادن. قطر، عمان و عربستان سعودی تلاش کردند تا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را از اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران منصرف کنند. بنیامین صدر در گفتگویی که با کامران متین کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا داشته ازش پرسیده که این موضوع تا چه اندازه در تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق اقدام نظامی مؤثر بوده. کامران متین در لندن:
من فکر می‌کنم الزاماً این متقاعد شدن صرفاً به دلیل مخالفت این کشورها نبوده، چون به هر حال در جنگ 12 روزه هم که آمریکا اواخرش به هر حال شرکت کرد و حملات تسلط هسته‌ای ایران، اون زمان هم اون کشورها به احتمال زیاد همین ملاحظات رو داشتن، ولی خب آمریکا بدون استفاده از خاک یا آسمان این کشورها حملهش رو انجام داد. من فکر می‌کنم این ترکیبی از فشاری است که اینها آوردن، که البته اونها هم دلال خودشون دارن، دلال اقتصادی داره، نگران قطع صدور نفت یا کاهشش هستن، افزایش قیمت نفت، هم نگران این هستن که خب آمریکا دقیقا برنامه چیه، آیا قرار تا آخر بره رژیم رو عوض بکنه یا به هر حال این برنامه ظاهرا برای اونا خیلی واضح نیست. میدونید این کشورها سالها به دلیل حراسی که از ایران داشتن به اسرائیل نزدیک شده بودن، پیمان ابراهام و اینها بود، اونها نگران هدف هستن بعد از سقوط بشار اسد و اگر هم سقوط کنه جمهوری اسلامی، اسرائیل به عنوان قدرت برتر منطقه مطرح خواهد شد. اونها نگران هستن این توازن قوا جوری به هم بخوره که اونها این بار مثلا با یک مشکل جدید روبرو بشن، به لحاظ ژئوپلیتیکی البته. در حال همه اینا مطرح هستن، خود آقای ترامپ هم باید یک برنامه مشخصی باشه که هدف این حمله اگر قرار باشه انجام بشه دقیقاً چه هست، به چه شکلی، در چه ابعادی قرار صورت بگیره و به اصطلاح استراتژی خروج اگر احیانا ایران به هر حال پاسخ خواهد داد از طریق مثلا حمله به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه یا خود اسرائیل، اینها خیلی واضح نیستن.
خب حالا با این تفاسیر آقای متین، شما فکر میکنید که دونالد ترامپ منصرف شده از اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی یا خیر؟
من فکر میکنم حمله نظامی کلا هم منتفی شده باشه، به لازم صرف نظامی هم اون امکانات ناوهای هواپیمابر و دفاع ضد موشک اینهایی که باید در اونجا باشن قبل از اینکه همچین حمله صورت بگیره وجود نداشتن، حداقل در این روزهای اخیر، بخشش به دلیل اینکه به حال نیروها به ونزوئلا رفته بودن بعد از این ناوهای هواپیمابر در اون عملیات آمریکا اونجا شرکت کردن. در نتیجه ممکنه آقای ترامپ صرفاً سیگنال‌های اشتباه بده برای اینکه بتونه وقت داشته باشه برای نیروهای آمریکایی که خودشونو برای همچین حمله آماده بکنن، ولی به هر حال اون ملاحظات عمده کشورهای عربی به خصوص با توجه به مبادله بازرگانی بسیار عظیمی که بین آمریکا و قطر و امارات در عربستان وجود داره قطعا بی‌تأثیر نبوده در تصمیم ترامپ برای به هر حال به تعویق انداختن حمله.
اسرائیل به نظر میرسه که داره نظاره میکنه ماجرا رو، این رو چگونه ارزیابی میکنید با توجه به آخرین تحولات؟
بله این خیلی مهم هست، حتی هیچ بعید نیست که در واقع دلیل اصلی آمریکا برای عدم حمله شاید این باشه که اونها همراهی نکردن، یا حداقل هنوز بین اسرائیل و آمریکا بستر اهداف همچین حمله این توافق کاملی وجود نداره. به هر حال سخت است که دلایل اسرائیل رو برای این مسئله درست بذاریم. مرحله شاید اونها هم دلایل صرفا لوجستیکی داره، میدونید در جریان جنگ 12 روزه ذخایر موشک‌های ضد موشک اسرائیل، موشک‌های تاد و اینها تعداد زیادی مصرف شدن و این اواخر بحث این بود که اسرائیل یک سیستم جدید مبتنی بر لیزر رو داره پیاده میکنه که کلا اون محدودیت‌های سلاح‌های متعارف ضد موشکی رو ندارن و اگر اون کار رو کنه تقریبا این مسئله موشک‌های ایران بلا موضوع میشه، یعنی میتونن کاملا باش برخورد بکنن. شاید دلیلش اینه که میخوان اون سلاح‌ها کاملا عملیاتی بشن و بعد مثلا وارد همچین درگیری بشن، این رو ما دقیقا نمیدونیم، ولی این سکوت اسرائیل برای خیلی معنادار هست.
بنیامین صدر گفتگو کرده بود با کامران متین کارشناس روابط بین‌الملل در بریتانیا. اما در ادامه پیش از اینکه بریم و با مهمان بعدیمون همراه بشیم، من یکی از نوشته های شما رو بخونم. مز برای ما نوشته: با تروریست ها به گفته مز هماهنگ کرده بودین سر یک ساعت مشخص اینترنت رو قطع کنید، آخه به خاطر یک ساعت دیر قطع شدن نه ایرانسل مدیر عاملش رو اخراج کردید. با این پیام بریم به سراغ اینترنت در ایران. فیلتربان به تازگی گزارشی رو منتشر کرده با عنوان گزار به سیاه‌چاله ارتباطی، بازآرایی امنیتی زیرساخت‌ها و پایان عصر اینترنت عمومی در ایران. امیر رشیدی کارشناس امنیت سایبری با ما هستن از ایتالیا، اگر اشتباه مکانشون رو نگم، و امیدوارم که درست گفته باشم. الان همکارانم به اعلام میکنن که
بله،
همکارانم به من با ما همراه هستم. به هر حال آقای رشیدی بهتون سلام میکنم. اجازه بدید که از همین گزارش آغاز کنیم. در این گزارش چند نکته وجود داره و برای هر کدوم میشه فصل جداگانه ای رو باز کرد. اینکه اینترنت بین المللی طبق برآوردی که شما داریم صحبت ازش میکنید میره به سمت اینکه تبدیل بشه به یک امتیاز حکومتی، چیزی که پیشتر هم وقتی که مسعود پزشکیان اومد ازش صحبت میشد با عنوان اینترنتی که مثلا در اختیار یک اشخاص خاصی قرار بگیره، و الان به ظاهر این پروژه میتونه به شکل دقیق تری کلید بخوره.
بله، همونطوری که شما گفتین، در واقع اون بحثی که در گذشته ما میکردیم به عنوان اینترنت طبقاتی، که حالا به یه شکل دیگه شما توی اون بحث سیم کارت های سفید دیدید، خب میدونیم زیر ساختاش وجود داره، سیاست گذاریاش، قوانینش، همش وجود داره، و الان بگه به نظر میادش که تصمیم قاطع رو گرفتن که اون مدل دسترسی به اینترنت رو به شکل کامل در واقع فراهم بکنن، اجبار بکنن آدم ها رو به این شکل داشته باشن. کما که سخنگوی دولت هم گفته تا دو ماه دیگه، تا نزدیکای عید، خبری از برگشتن اینترنت نخواهد بود. بنابراین ما به سمتی میریم که در واقع اینترنت، همونطور که سیم کارت سفید یک امتیاز بود، اینترنت برای کل مردم ایران تبدیل بشه به یه امتیاز و به سختی بتونن بهش دسترسی پیدا بکنن.
البته این رو هم در نظر داشته باشیم که گزارشی که خانم مهاجرانی الان به شما یه اشاره هم داشته، اون به طور کامل منتشر نشده و در دسترس قرار نگرفته. اما اگر از اون عبور کنیم برسیم به این که به هر حال شما از یک راهبرد جدید صحبت میکنید، این که این ابزار چگونه در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته، آیا اینها برای شما احراز شده، و این که بعضی از میشه گفت تعابیر در این گزارش هست، مثلا شرکت‌های خصوصی که صحبت از این میکنید که اونها تبعید میشن به چیزی تحت عنوان قرنطینه مسنجرهای سازمانی، دقیقاً منظور چیه و چه اتفاقی میفته؟
بله، ببینید تو توزیع شرکت‌ها، اول من اینو بگم خدمتتون، شرکت‌های مثل دوران و یافتار عملاً شرکت‌هایی هستن که این زیرساخت رو ساختن و فراهم کردن. یعنی چیزی که قرار است پیاده‌سازی بشه، پیاده‌سازی فنیش توسط شرکت‌های به نام دوران و یافتار انجام شده، تو این گزارش هم هستش. اون بخشی که شما گفتین در واقع برمیگرده به پیام‌رسان‌های داخلی، یعنی پیام‌رسان‌های داخلی ابزار ارتباطی این شرکت ها میشن. شرکت های خصوصی اگه میخوان با همدیگه کار بکنن، حرف بزنن، با دنیای بیرون ارتباط داشته باشن، منظور خارج از شرکت خودشون، راه ارتباطی پیام رسان های داخلی، ایتا، بله، نمیدونم، گپ، همه اینایی هست که میشناسیم، و در واقع فردی باید در اون سازمان یا مجموعه در اون سازمان و اون شرکت مسئول کنترل تمام گفتگوها روی این پیام رسان ها بشه. در واقع یه ایزولیشن عجیب غریبی به وجود میادش که ارتباط فقط و فقط از طریق این پیام رسان ها خواهد بود.
بذارید برگردیم به یکی از امیدهای ایرانی ها که اصولا دربارش خیلی صحبت می شده از زمانی که حالا اعتراض های گذشته رو هم شاهد بودیم، مسئله استارلینک بوده. الان جوری شده که ما شاهده این هستیم که استارلینک هم اختلال داره و در پاره موارد کار نمی کنه یا دسترسی ها محدودتر شده، و چقدر الان تمرکز ویژه‌ای روی استارلینک هست؟ چه راههایی وجود داره که حکومت بهش رسیده که بتونه استارلینک رو حداقل در ایران زمینگیر کنه، و آیا شهروندان راه دیگری دارن که بتونن این مسئله رو دور بزنن؟ به هر حال ایران کشوریه که اصولا از زمانی که چشممون رو باز کردیم همواره در حال دور زدن همه راههایی بودیم که شاید نرمال بوده برای بسیاری از کشورها.
این استارلینک الان مشکلی تو ایران نداره، یعنی تلاشایی کردن برای متوقف کردن سیگنالا، پارازیت انداختن یا حالا اختلال ایجاد کردن تو جی پی اس های استارلینک، یا تلاشای از این دست شده، ولی واقعیتش اینه که اثر بخش نبوده. اون هدر دادن پولشون و انرژیشون و وقتشون رو هدر دادن، و الان هم یه بازارهایی تو ایران راه افتاده، بازار سیاهایی که راه افتاده که وی پی ان هایی رو میفروشن، مثلا هر کانکشن 1,000,000 تومان، که به همین دستگاه‌های استارلینک متصل هستش. به نظر میادش که در واقع آینده باید اینجور تکنولوژی ها وارد ایران بیشتر بشه، ما میدونیم در واقع بجز استارلینک آمازون هم داره روی اینترنت ماهواره‌ای کار میکنه، هنوز تو بازار نیست. در اتحادیه اروپا دارن روی اینترنت ماهواره‌ای کار میکنن، هنوز تو بازار نیست. اینها باید وارد بشه و خیلی صادقانه به شما بگم باید مردم ایران از زیر ساخت ارتباطی ایران جدا بشن. در غیر این صورت این حکومت نشون داده که اراده کافی و لازم رو داره که هر نوع ارتباطی رو محدود و مسدود بکنه.
ولی به هر حال مسئله هزینه هاش هم هست. شما مثلا یه نمونه رو اشاره کردید، بازار سیاهایی که درست میشه. خب این هزینه ها قاعدتا خودتون میدونید در شرایط اقتصادی ایران شاید چندان امکانش برای همه نباشه. این دسترسی عمومی رو چگونه میشه فراهم کرد؟ یه راهی واقعا وجود داره برای اینکه بشه دسترسی عمومی تری رو فراهم کرد، پوشش فراگیرتری رو به استارلینک داد در داخل ایران، یا نه هنوز ما بر سر همون اتفاقاتی هستیم که در گذشته بوده که امکان این وجود نداره؟
درست میگین شما. در واقع همین الان هم استارلینک در واقع آدم ها باید درآمد خوبی داشته باشن که بتونن بخرنش از بازار سیاه، و خب این در واقع بر میگرده حقیقتا به ما، به مایی که بیرون از ایران هستیم، به دولت های غیر ایرانی که بتونیم این هزینه ها رو تأمین بکنیم و بتونیم تعداد بیشتری از اینها رو در اختیار مردم قرار بدیم، جوری بشه که افراد با درآمدهای پایین هم بتونن بهش دسترسی داشته باشن. الان در حال حاضر بزرگترین مشکل یک، تعداد کم این دستگاه در داخل ایران، دو، قیمت بالای این دستگاه هست. اگه اینها رو بشه برطرف کرد که طبیعتاً زمان میبره و این فقط و فقط نیاز به یک اراده جمعی در بین ایرانیان خارج از کشور داره، اون وقت شاید بشه گفتش که بشه این رو تبدیل کرد به یک چیزی که افراد بیشتری در ایران بتونن بهش دسترسی داشته باشن.
و در پایان اگر بخوایم نگاه بکنیم، واقعا جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد بره به اون سمت با مشکلات اقتصادی که داره، حالا به لحاظ اقتصادی ایزوله بودن، این میدونیم کسب و کارهای بسیاری هم روی همین عرصه دیجیتال بودن، چگونه میخواد این فشار اقتصادی رو ازش عبور کنه؟ و آیا اصلا امکانش هست واقعا براش در این شرایط بخواد به اون سمت هم حرکت کنه؟
ببینید کسب و کارها، من بذاریم بگم تو سه دسته هستن. یک دسته کسب و کارهایی هستن که سرویس محورن تو ایران، مثل اسنپ، دیجی کالا، دیوار، اینا مشتریاشون تو ایرانن. یعنی شما اینترنت هم اگه رو اینا ببندی مشتریش تو ایرانه، بنابراین احتمالاً آسیب خیلی زیادی نمیبینه تا زمانی که اون شبکه داخلی داره کار میکنه. یک دسته ارائه دهندگان خدمات اینترنتی هستن، مثل ISP ها، شاتل، ایرانسل، همراه اول، چیزایی از این دست. اینها بزرگترین ضربه رو خواهند خورد به خاطر اینکه اینا اکثر درآمدشون از فروش ترافیک اینترنته. بنابراین میشه پیش بینی کردش که احتمالاً در آینده نزدیک قیمت ترافیک داخلی بر روی این کسب و کارها، هر کدوم موفق بشن زنده بیان بیرون این ارائه دهنده اینترنت، قیمت ترافیک اینترنتی داخلی به شدت افزایش پیدا میکنه، چون اون چیزی که وجود نداره باید با یه چیز جایگزین بشه.
بله
عذرخواهی میکنم. یه بخشش هم اگه وقت باشه سریع بگم،
خیلی کوتاه،
مثلا رو اینستاگرام هستش، اینها هم در صورت ادامه مجبور میشن برن رو سرویس‌های مشابه داخلی.
بله، سپاسگزارم از شما امیر رشیدی که با ما همراه بودید، کارشناس امنیت سایبری. روزنامه شرق در یکی از گزارش‌های خودش اشاره کرده بود به صحبت‌های یک وکیل و گفته بود که این وکیل وقتی که رفته بوده برای انجام کارهای شخصی که فرزندش دستگیر شده بوده و وقتی برگشته گفته که این حجم از بازداشت رو تا به حال ندیده. با این صحبت ها بریم سراغ یک وکیل دادگستری، با او همراه بشیم و از او بشنویم، حسین احمدی نیاز، درباره آنچه که تا کنون رخ داده در ارتباط با اعتراض های دیماه 1404.
در این 47 سال همواره قوه قضاییه در ایران به علت وابستگی 100%ش به حاکمیت همواره به نفع حکومت حکم میداد، ولی این بار به علت حجم وسیع اعتراضات برای اولین بار است که قوه قضاییه میاد به شکل اوریان، لجام گسیخته و سریع از سرکوب خشونتبار معترضین و مردم داره صحبت میکنه. معمولا قوه قضاییه بایستی بیاد احکام رو صادر بکنه، بایستی بی‌طرف باشه، بایستی رسیدگی بکنه که اگه میگه معترض حق داره اعتراض بکنه، ما بایستی صف معترضین با آشوبگرار رو به ایجاد بکنیم، خب در اینجا نشون میده که قوه قضاییه بدون توجه به این عبارات به شکل لجام گسیخته اوریان و وحشیانه داره مردم رو تهدید میکنه. خود قوه قضاییه به ابزار اصلی سرکوب تبدیل شده این بار، یعنی تمام اون معیارهایی که فعلا در همین قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران هست، حتی اونا رو هم داره زیر پا میگذاره. این نشون میده که قوه قضاییه این بار به طور کامل شفاف شمشیر را از رو بسته و حتی کانه گستاخانه بی‌محابا و به شکل اوریان این خشونت را ای سرکوب شامل اعدام، شکنجه، بازداشت و پایمال شدن کامل حقوق تمام بازداشت شدگان را داره انجام میده.
و شما فکر میکنید که مشخصا دلیل این امر چیه؟ یعنی این شکل اعتراضات اونا رو به این قضیه واداشته، به لحاظ صفت فردی آقای محسنی اژه‌ای یا آقای موحد آزاد دارن اینجور صحبت میکنن چون که ویژگی‌های فردیشون اینطوره، یا به لحاظ ساختاری قوه قضاییه در یک همچین مواقعی این چنین به قول شما اوریان تمام موازین رو نادیده میگیره؟
از این که قوه قضایی ایران سرکوبگره شکی درش نیست، از این که قوه قضایی ایران هیچ گونه عدالتی درش نیست شکی نیست، از این که آقای محسنی اژه‌ای خودش یک قانون گریز و کسی است که خودش نافی حقوق مردم هست ستمگره شکی نیست، همگان اژه‌ای را به خشونت میشناسند. اما این بار به علت حجم وسیع اعتراضات، گستردگی اعتراضات و ترس شدید حکومت از سرنگونی برای ارعاب مردم و سرکوب خونین این اعتراضات، این بار برای اولین بار است که این چنین قوه قضایی بی‌محابا بدون ترس و لجام گسیخته و اوریان شمشیر را از رو بسته. یعنی این بار دیگه نهادهای امنیتی نیستن که ابزار سرکوب هستن، خود قوه قضایی جایگزین نهادهای امنیتی شده و خودش بدون توجه به معیارهای حقوقی و قانونی از اعدام، شکنجه، سرکوب و همه اینها استفاده میکنه. یعنی بسیاری از این کشته شدگانی که امروز ما شاهدش هستیم که هزاران نفر هستند، همه اینها به فرمان خود چراغ روشن و سبز خود قوه قضاییه بوده. یعنی اینها اومدن همون آتش به اختیارایی بوده که خامنه ای داده، ولی خب بالاخره اینجا یه قوه قضایی هم هست، این بار قوه قضایی هم همین چراغ سبز را به آتش به اختیارها اعلام کرده بدون هیچ گونه تعقیب قضایی برای آتش به اختیارها، به طور کامل فرمان این کشتار را داده. یعنی وقتی که آقای محسنی اژه‌ای اعلام میکنه اینها بایستی به شد مجازات که همون اعدام یا کشتار اینها هست صحبت میکنه، باستاب اون حجم وسیع کشتارها در جامعه ایران هست که متاسفانه این خونین ترین سرکوب و کشتار در طول تاریخ معاصر ایران بوده.
و اینکه در چندین مورد از بازداشت شدگان در حضور خود غلام حسین محسنی اژه‌ای اعترافاتی گرفته شده، میخواستم ببینم که وجاهت قانونی این اظهارات و اعترافات چیست و آیا جز اینکه قرار یک ارعابی در دل معترضین ایجاد بکنن چه طرف دیگری از این قضیه میبندند که همچین کاری رو دارن انجام میدن؟
اولین موضوع اینه که نشان میده هیچ گونه از این اعترافات مبتنی بر یک اصول دادرسی منصفانه و عادلانه نبوده. یعنی وقتی که آقای محسنی اژه‌ای و دادستان کل کشور که به جای اینکه حامی حقوق مردم باشن فرمان اشد مجازات را برای همگان صادر کرده، به تبع بازداشت اینها، اعتراف گیری اینها منطبق با یک روند عادی نیست، تحت شکنجه های فراوان هست، تحت بازجویی خلاف واقع هست. وقتی که یک متهم خود رئیس قوه قضایی دادستان تهران، رئیس کل دادگستری در یک طرف میز میشینند، اون متهم از هیچ گونه حقوقی مثل حق دسترسی به وکیل، ما در اون جلسات حتی اون وکلای تبصره شده داشتم نبودن، یعنی هیچ کدوم از این متهمین دسترسی به وکیل دادگستری، حقوق متهم، فرایند حق سکوت، اینها اصلا ندارن. ما شاهد این امر بودیم. به این نشون دهنده این است که قوه قضایی ایران به طور کامل در تک تک فرایند رسیدگی به اینها حقوق حداقلی متهمین را به طور کامل پایمال، نقص و نابود کرده. و این نشون میده که تمام بازداشت شدگان که تعدادش مشخص نیست، نحوه اقرارگیری اینها مشخص نیست، که قطعاً بر اساس این اظهارات حاکی از شکنجه، بدرفتاری و اخذ اقارير اجباری هست، چون شیوه 47 ساله قوه قضاییه حاکی از این بار است و این بار شدیدتر از گذشته هست، نشون میده که این یک روال عادی و طبیعی نیست و به طور کامل تمام این فرآیندها طبق خود قوانین داخلی ایران، چه قانون اساسی، چه قانون مجازات اسلامی، چه قانون آیین دادرسی کیفری، به طور کامل خلاف تک تک این موازین است و فاقد هر نوع اعتباری است.
تبعیت قوه قضایی جمهوری اسلامی از منویات دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و همینطور اینجوری که در اظهارات این یکی دو روز، به خصوص پس از اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که گفته شده که اونها معترضی رو اعدام نخواهند کرد، که خودش باز نشون میده که قوه قضایی پیرو سیاست تا عدالت و اجرای قانون. میخواستم ببینم که چه پیامدهایی داشته و چه پیامدهایی داره برای دستگاه قضایی ایران.
این نشان دهنده وابستگی کامل قوه قضایی به نهادهای امنیتی، خصوصا شورای عالی امنیت ملی است. قوه قضایی خود به عامل سرکوب تبدیل شده، قوه قضایی به مجری اعدام، شکنجه و توجیه اعدام و شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی و رفتارهای غیر انسانی شده. این نهادهای امنیتی هستند که حاکم بر قوه قضایی هستند و نشان میده که حتی در همین حجم وسیع کشتار و خونریزی که در ایران اتفاق افتاده، حاکی از این است که قوه قضایی توجیهگر عمل نهادهای امنیتی است، یعنی توجیه اعدام و کشتار بر اساس دستوری است که مقام‌های امنیتی به قوه قضایی، یعنی قوه قضایی ماشین امضا کننده حکم اعدام، شکنجه، بازداشت و از بین رفتن یا کشته شدن معترضین و مردم بیگناه ایران شده. بختانه طبق چیزی که وجود داره، پادرمیانی قطر، عمان و عربستان نسبت به آقای ترامپ اینطوری بوده که اینها قول بدن که ما فعلا اعدام انجام نمیدیم، ولی خب امکان نداره در نظام قضایی ایران فرد ظرف دو روز محکوم به اعدام بشه، چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری که یک قاعده عامر است، فردی که محکوم به اعدام میشه ظرف 20 روز حق فرجام خواهی داره، حق اعتراض داره. بنابراین چگونه هست؟ یعنی این حق اعتراض از وی سلب میشه. بنابراین این خلاف قانونه، خلاف تمام معیارهای قانونی است. چگونه است که یک حکم به فردی ظرف 2 روز از محکوم به اعدام و اجرا حکمم اجرا بشه؟ یعنی اون فرایند رسیدگی قانونی امکان نداره از بین بره، به هیچ در هیچ شرایطی، حتی خب میگم بازم تاکید میکنم، اصلا در هیچ قاموس قانونی و حقوقی در ایران نمیتونه قرار بگیره. این یک فریب و ترفندی است که جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییش داره انجام میده که ما در نظر نداریم فعلا کسی رو اعدام بکنیم. نه، سیستم اعدام در جمهوری اسلامی ایران فقط یک اعدام نیست، بلکه سربنیست شدن هایی هم هست که در زندان ها در قالب خودکشی یا در قالب مرگ های مشکوک هم هست که وجود داره، چون هیچ دسترسی نظارتی بر نحوه کارکرد زندان های امنیتی و زندان های عمومی در ایران وجود نداره.
حسین احمدی نیاز بود، وکیل دادگستری در بلژیک، که با ما صحبت میکرد و شما صحبتاشو شنیدید. اما اجازه بدید که بپردازیم به یک موضوع دیگر. حتما شما هم این روزها تصاویر دلخراشو میبینید، خبرهای هولناک رو میشنوید، یا اگر در خیابان بودید اینها رو از نزدیک تجربه کردین. در بیرون مرزها امکان ارتباط مستقیم با عزیزانتون رو ندارید. شاید سال هاست که در یک بلا تکلیفی جمعی و یا فردی به سر میبرید. اینو خیلی بیشتر از اینها با روح و روان فردی و جمعی ما ایرانی ها چه کرده و چه میکنه. برای اینکه این تروما رو، این ترس رو بهتر متوجه بشیم و بیشتر درباره‌اش صحبت کنیم، هانا کاویانی همکارم به سراغ رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بروکسل رفته تا از او بشنویم.
ببینید، به طور کلی میشه گفت اون چیزی که امروز تو ایران در جریانه صرفاً یه بحران سیاسی نیست. سیاسی یا اونجوری که حکومت مایل نشون بده امنیتی، یه وضعیتیه که میشه اونو بحران روانی و اجتماعی که مشخصا ناشی از یه نوع خشونت سازمان یافته دولتی اسم گذاری کرد. توی همچین شرایطی معمولا احساساتی مثل سوگ و خشم و افسردگی و گاهی اوقات هیجان، و یعنی احساسات کاملا متفاوت، گاهی اوقات متضاد، آدم ها که تو اون جامعه قرار دارن اینها رو متناسب، حالا با وقایع، با اتفاقاتی که شخصا براشون میفته یا دور برشون میفته، با اینا زندگی میکنن. احساسات و شرایطی که کاملا غیر قابل پیش بینیه. یعنی وقتی شما به لحاظ روانی احساسات خیلی شدیدی رو زندگی کنید، در این حال علاوه بر شدت یک نوع ناگهانی و غیر قابل پیشبینی بودن هم به مسئله اضافه بکنید، بستر پیدایش تروماها، حالا با شدت‌های مختلف، به صورت‌های مختلف و تو فضای اجتماعی به طور گسترده فراهم میکنید. اون چیزی که پدیده تروما رو میتونه خیلی عمق ببخشه، اون موقع طول زمانه که خیلی نقش بازی میکنه. و هرچی این پدیده، یعنی شرایط ناامنی بلا تکلیفی ادامه پیدا بکنه، این در روان شدیدتر میشه. با توجه به این نکته که از اونجایی که افراد با یه خطر خیلی جدی روبروان، روان در ابتدا این گرایش رو داره که به قول خودمون به خاطر وجود خطر خارجی به رو خودش نیاره، به دردهایی رو که بر سرش میباره توجه نکنه، برای اینکه باید بتونه جان خودش رو یا اطرافیانش رو نجات بده. ولی خب یک سری مشکلات رو امروز داره زندگی میکنه، اما یه بار زیادی از مشکلات فردای امروز وقتی که از این شرایط بخواد خارج بشه بر روانش به نوعی میشه گفت آوار میشه.
و ما داریم آقای کاظم‌زاده درباره جامعه صحبت میکنیم که از امروز و فردا میگیم، ولی در یک بستر طولانی این روان شکل گرفته. اون ناامنی که دارین صحبت میکنین، اون بلا تکلیفی که دارین صحبت میکنین، به هر حال ما در تابستان جنگ 12 روزه رو داشتیم، پیش از اون سالهای بلا تکلیفی 1401، 98، 96، 88، همه اینها رو داره پشت سرش میبینه و توی این بستر رشد کرده.
دقیقاً این همین چیزی که میگین، یعنی وقتی اینو شما حالا بذاریدش توی افق این سالهایی که افراد توی این شرایط زندگی کردن، میدونید روان تا یه حدودی سعی میکنه خودش رو تطبیق بده، یعنی توی حالت استرار دائم، بلا تکلیفی زندگی کردن، پروژه های خیلی طولانی مدت برای زندگی نداشتن، در درجه اول به نیازهایی که درجه اول هستن و برای حیات ضرورین مدام فکر کردن، یعنی کم کم زندگی آدم ها تبدیل میشه به نوع زندگی بر حسب ضرورت، یک نوع آماده باشی دائم، توجه نسبت به محیط بیرون، یعنی از خود، از روان، از بدن خود، از سلامت بدن خود، به مرور غافل شدن. و همه اون میشه گفت تروماهایی که طی زمان آوار میشن به نوعی، یعنی وارد روان میشن، بدون اینی که بعدش امکان گفتگوی عمومی فراهم بشه. یعنی شما باید به این نکته هم توجه بکنید که بیشترین ضربه رو در دراز مدت تروما به پیوندهای انسانی میزنه.
یعنی یک ترومای فردی نتیجهش در جامعه عدم توانایی صحبت کردن با هم دیگه میشه عملا.
دقیقاً، و حس اعتماد و کلن از بین میبره. حالا امکان داره تو مراحل اولش نسبت به نیروهای سرکوبگر باشه، ولی خشونت سازمان یافته، یعنی خشونتی که شما میدونید فرد مقابلتون با برنامه ریزی شده بدون اینی که نفرت خاصی از شما داشته باشه، میتونه تا اونجا پیش بره که مثلا فرض کنید دستگیرتون کنه، شکنجتون بکنه، توی خیابون بکشتتون. این به مرور روی حس شما نسبت به سایر انسان‌ها هم تأمین پیدا میشه. یعنی این پیوندها خیلی موارد حتی به مرور نسبت به دوستان، آشنایان، حتی در درون خانواده ها یک نوع شرایط، مخصوصا کسایی که اینو از نزدیک زندگیش کردن، این احساس که هیچکی نمیتونه حالتشون رو بفهمه، این احساس که به طور اضطراری مدام در خطر و زندگی میکنن، اون چیزی که در بیرون به نمایش میذارن، یعنی دارن زندگی عادیشون رو میکنن، با اون چیزی که در درون تجربه میکنن که یک ترس و نگرانی مدامه، اینها کاملا از هم متفاوته. همه اینها بین افراد و دنیای بیرون انگار یک فاصله عظیمی ایجاد میکنه، یه نوع تنهایی، یک جور میشه گفت زندان روانی ایجاد میکنه. ترومایی که نشه در موردش حرف زد، نشه توش به لحاظ اجتماعی کار کرد در واقع.
اما اینکه این یک به نوعی ترومای جمعیه نمیتونه کمک بکنه به تاب‌آوری؟
مسلماً، به شرط اینکه اون چیزهایی که نیاز داره برای اینکه این جمعی بودن در واقعیت در عمل خودشو نشون بده فراهم بشه. ببینید الان ما توی شرایط و جامعه زندگی میکنیم که سالهاست به خاطر همه چی، یعنی از افتادن هواپیمای اوکراینی شما بگیرید تا خیزش‌های مختلف، اجرای انجام سوگ تو جامعه ما وجود نداره. تو شرایط عادی خب سوگواری یک فرایند کاملا اجتماعی، تو این فرایند اجتماعی در ابتدا مرگ فرد به رسمیت شناخته میشه، حول اون مرگ معمولا یه روایتی شکل میگیره، حول اون روایت یه سری آیین‌ها و مناسکی وجود داره، همه اینها در جهت اینه برای اینکه اون فقدانی که اتفاق افتاده، اون فردی که از دست رفته، بشه در موردش صحبت کرد و به نوعی به زبان در بیاد. اما تو ایران این فرایند عملا مختل شده، یعنی مرگ هست اما متاسفانه هیچ خبر نیست، جسد هست اما مراسم نیست، فقدان هست اما امکان بیان عمومیش تو جامعه وجود نداره. ما با یک نوع سوگ مسدود شده به لحاظ روانشناسی میشه گفت طرفیم،
که یعنی که نتیجهش میتونه در اون خشم و هیجان و افسردگی که در ابتدای صحبتمون به اشاره کردید باشه.
دقیقاً، یعنی سوگی که نتونه بیان بشه، یعنی به لحاظ روانی پردازش نشه، معمولا به درون رانده میشه. حالا یا به شکل تروما تو روان فردی و حتی دراز مدت جمعی باقی میمونه. به همین دلیله که روانشناسای اجتماعی تو جوامعی که این زندگی میکنن، مثلا توی رواندا بعد از اون نسل کشی که اتفاق افتاد، جامعه میتونه دچار نوعی انجماد عاطفی یا یه نوع بی‌حسی بشه، یعنی افراد دچار یک نوع بیتفاوتی میشن که این بیتفاوتی ها و بیحسی ها با یه نوع انفجارهای ناگهانی هیجانی میتونه جمعی باشه، میتونه تو محیط خانواده باشه، میتونه تو کوچه و خیابون باشه. این وضعیت یه پیامد تصادفی نیست، نتیجه مستقیم سیاست سرکوب و میشه گفت حذف روایت مرگ و انجام سوگواریه.
آقای کاظم‌زاده، این تصویر کلی است که امروز جامعه ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه، اما چه میشه کرد در چنین وضعیتی؟ چجوری اون فردهایی که این تروما رو دارن تجربه میکنن میتونن به خودشون کمک کنن یا جمع میتونه به خودش کمک بکنه که از این مخمصه نجات پیدا کنه؟
ببینید اگه بخوام خیلی سریع، چون به هر حال من فکر میکنم از یک سو وسایل ارتباط جمعی ما مثل همین کاری که شما الان دارید میکنید برای اطلاع رسانی، آگاه سازی، باید در مورد این مسئله صحبت کرد. یعنی فقط در مورد مسائل روز ضروری حرف زدن کفایت نمیکنه، هرچند به هر حال اونها مهمه و تمایل در درجه اول به این سمته، اما باید گفتگو بشه. ببینید روان هم مثل بدن یه دستگاه، یه سیستمه و حفظ سلامتیش نیاز به آشنایی با یه سری مسائل داره. حالا تو فرهنگ ما مثل خیلی فرهنگای دیگه در مورد بدن از ابتدای آموزش‌های هست، اینی که موقع غذا خوردن مثلا فرض کنید باید دستامون رو بشوریم قبلش، باید حموم بریم. در مورد روان متاسفانه این آموزش‌ها وجود نداره، یعنی نمی‌دونیم با مشکلاتمون باید چجوری روبرو بشیم و اینها چیزهاییه که من فکر می‌کنم به بحث گذاشتنش، یعنی یکی اینی که افراد احساس نکنن موضوع شخصیشونه یا به محض اینه که این به شکلی ناراحتی احساس میشه باید خودشون یه راه حلی پیدا بکنن و نمیتونن روی گفتگوی جمعی روی جمع حساب کنن. توی مثلا فرض کنید یه همچین شرایطی صحبت کردن اساسا از کنترل احساسات مثلا گمراه کننده است، یعنی کنترل احساسات توی این شرایط به معنی سرکوب احساسات و روان ما با سرکوب احساسات نیست که سالم میمونه. اون چیزی که اهمیت داره ما تو روانشناسی بهش میگیم پردازش احساسات، یعنی این احساسات بتونن نامگذاری بشن، بتونن معنا پیدا بکنن و بتونن در نهایت بیان بشن تو پیوندهای قابل اطمینان، امن و مطمئن که میتونه گروه های چند نفری باشه، میتونه توی جمع باشه، میتونه در مقابل مثلا فرض کنید از طریق رسانه ها باشه. سرکوب احساسات به طور کلی چه به شکل فردی و چه جمعیش دقیقا ما باید بدونیم همون منطقی رو تو روان بازتولید میکنه که خشونت سیاسی تو سطح جامعه اعمال میکنه، یعنی سکوت در ابتدا، سپس انکار و در نهایت تلاش برای حذف اون.
یعنی به رسمیت باید شناخته بشه، میگید که این احساسات باید به رسمیت شناخته بشه، فرد فرد جامعه به این نتیجه برسه که بتونه بیان بکنه اون چیزی رو که احساس کرده، اون سوگ رو، اون ترومای جمعی رو، اون ترومای فردی رو.
دقیقاً برای یعنی روانم یه مثل درست بدن ما یه دستگاه هاضمه داره، برای اینکه بتونه اون واقعه رو هضم بکنه، اون زخم رو در حقیقت بتونه برطرف بکنه، باید بشناستش، باید در موردش حرف بزنه، باید بتونه مخصوصا با دیگری، برای اینکه اگر خشونت سیاسی به در این ابعادش به پیوندهای انسانی به شدت حمله میکنه، راه مقابله باهاش تقویت در واقع پیوندهای انسانی، یعنی تاب‌آوری نه به معنی عادت کردن به خشونت، نه تحمل بی پایان و در تنهاییشه و نه قهرمان سازی، یعنی به از رنج بردن، از سختی کشیدن ما بخوایم مدل هایی برای زندگی بسازیم. تاب‌آوری یعنی که آدم بتونه توی شرایط غیر انسانی معنای زندگیشو حفظ بکنه، پیوندهای انسانی رو بتونه همچنان حفظ بکنه و تقویت بکنه و یه حداقلی از زندگی روزمره‌ش رو در این حال حفظ بکنه. این هاست که به نوعی میشه گفتش که معنای تاب‌آوریه و از فروپاشی کامل روانی و اجتماعی جلوگیری میکنه. توی این معنا در واقع حفظ پیوندهای کوچیک انسانی، توجه کردن به بدن خود و جلوگیری از تسلط مثلا فرض کنید نفرت یا واکنش‌های بسیار شدید درونی، اینها همه رو همه میتونه ما رو در این پروسه تاب‌آوری کمک بکنه. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اون چیزی که امروز تو جامعه ما داره اتفاق میفته یه بحران چند لایه است، یعنی خب بالاترین روشنترین لایه‌اش لایه سیاسیه، در پس اون یه لایه انسانی و سپس روانی داره و سلامت مردم نه یه مسئله خصوصیه، نه یه میشه گفتش مسئله لوکسه، بخشی از مسئله بقا و امکان بازسازی آینده جامعه ایران. در واقع میتونم بگم خشونتی که روان جامعه رو هدف قرار میده، حتی اگه موقتاً یه نوع کنترل ایجاد کنه، آینده رو از درون تخریب میکنه و این یه نکته‌ایه که باید حتما هم در مورد خودمون هم در مورد فرزندانمون باید در نظر داشته باشیم.
رضا کاظم‌زاده بود، روانشناس و پژوهشگر ساکن بروکسل، که با ما گفتگو کرده بود در این روزهایی که از این میگفت که چگونه با پریشونی هامون، دلنگرانی هامون و زخم های اجتماعیمون کنار میایم. سپاسگزارم که با ما و ساعت 14 همراه بودید.